بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. فرمودن که اولین دلیل بر وجود مطلع افلاطونیه، دلیلی که از طریق حرکت مطلع افلاطونیه رو اثبات میکنه، دلیل رو خوندیم، کاملا بیان شد. تتمه‌ای باقی مونده که اون تتمه رو هم عرض میکنم. در این تتمه باز تقریبا از طریق حرکت و با بیان دیگر اثبات میشه که مثل افلاطونیه در خارج موجودند. و اون دلیل اینه که هر حرکتی که باعث تبدل خصوصیات متحرک میشه احتیاج به یک موضوع ثابت داره که خصوصیات متحرک روی اون موضوع ثابت متبدل بشن. اگر ما موضوع ثابت نداشته باشیم و فقط تبدل خصوصیات رو داشته باشیم، در واقع حرکت نیست بلکه بطلان حدوثه، یعنی امری باطل میشه، امر دیگری حادث میشه. حرکت احتیاج داره به این که امر ثابتی داشته باشیم و تبدلاتی روی این امر ثابت انجام بگیره که اون تبدلات رو ما اصطلاحاً حرکت می نامیم. قبلا داشتیم که همه موجودات دارای حرکت جوهری هستند، پس به جوهرشون تبدل پیدا می کنند. بنابراین خود اون جوهر نمی تونه موضوع ثابت قرار داده بشه، چون خود اون جوهر داره تبدل پیدا می کنه. عوارض هم که تبدل پیدا می کنن، اونها هم نمی تونن موضوع ثابت گرفته بشن. قبلا گفتیم که هیولا رو به نحوی شاید بتونیم موضوع ثابت قرار بدیم و بگیم صورت جوهری روی این هیولا متبدل میشه. این حرف بدی نبود، ولی مشکلی که داشت این بود که وحدت هیولای وحدت جنسیه، یعنی موضوع ما واحد بالجنسه نه واحد بالشخص، در حالی که در متحرک باید موضوع ثابت ما واحد به شخص باشه. پس هیولا رو به دقت نمیتونیم موضوع ثابت قرار بدیم، اگرچه قبلا تایید کردیم ولی الان تخریبش میکنیم. میگیم که اون که ما گفتیم که هیولای ما مقدار ما و امثال ذالک که توضیح دادیم، نه یه وحدت عامه و یه وحدت مبهمه هستن. وحدت مبهمه و وحدت عامه به نظر ما کافی نیست، اگرچه کفایت مختصر داره ولی به دقت کافی نیست. بنابراین باید یه موضوع بهتری رو دست و پا کنیم و به دست بیاریم که اون موضوع سلام علیکم وحدت شخصی داشته باشه. اون موضوع نفس که نیست، چون نفس هم تغییر میکنه، پس باید عقل باشه. موضوع ثابتی که میتونه با ارتباطش به تمام متحرکات، اون حیث ثابت متحرکات به حساب بیاد و متحرکات با داشتن این حیث ثابت متحرک قرار داده بشن نه کائن و فاسد، اون موضوع عقله، اون موضوع ثابت عقله. توجه کردین با این بیان اخیری که کردم تمام نکته ها رو اشاره کردم با همین دو خط اخیری که گفتم. موضوع ثابتی که مرتبط است با تمام این متحرکات و حیث ثبات این متحرکات به حساب میاد، همین که حیث ثبات به حساب میاد منشأ میشه که متحرکات محکوم بشن به حرکت نه محکوم بشن به کرف فساد. چون برای متحرکات ممکنه شما اشکال کنید که اون یه موضوع جداست، اینا یه امور جدا، این جداها دارن تغییر پیدا میکنن، چه ربطی به اون داره؟ با این بیانی که اکثران روشن شد که ربط داره. اون موجود عقلی حیث ثابت این موجودات متحرکه، موجودات متحرک به جوهرشون و به تمام ذاتشون دارن حرکت میکنن، حیث ثبات در خودشون نیست، حیث ثباتشون همون عقلشونه که مدبرشونه. اون حیث ثبات منشأ میشه که اینها در حرکتشون تبدل خصوصیت پیدا کنه نه تبدل ذات. یعنی در واقع میشه گفت این مجموعه داره خصوصیتش حرکت میکنه، اون حیث ثابتش باقی است، اون حیثش ثابته. نه اینکه بگیم این مجموعه گسیخته از اون حیث ثابت داره تبدل پیدا میکنه. این مجموعه تبدل پیدا نمیکنه، این کنف ثابت پیدا میکنه و حرکت نیست. اگر اون ثابت رو در نظر نگیریم، این مجموعه رو نمیتونیم بگیم، یعنی این ذات رو، این ذات بیرونی رو نمیتونیم بگیم که متحرکه، باید بگیم کان و فاسده. ولی اون عقل رو با این امور خارجی رو مجموعه یکی میگیریم، وقت میگیم که اون عقل ثباتش، این موجود خارجی هم تبدلش، وقت مجموعه میشه یه موضوع ثابت و یک خصوصیات متحرک. اون دیگه اشکالی نداره، نفس متحرکه. ما در مورد عقل نگفتیم میخواد خودش متشبه بکنه، نفوس فلکی رو گفتیم، نفوس فلکی رو گفتیم. نفوس فلکی میخوان خودشون رو متشبه کنن، به عقل حرکت میکنن. عقل خودشون نمیخواد به هیچی متشبه کنه و حرکت هم نمیکنه. عقل ثابت. و ایزن لابد فی الحرکه من بقاء الموضوع ثابتن، در هر حرکتی ناچاریم که یک موضوع باقی ثابت رو داشته باشیم. و ما تبدل خصوصیات الحرکات، و اون وقت خصوصیت حرکت رو باید بگیم متبدله، تبدل رو باید در خصوصیات قرار بدیم، در موضوع نباید تبدل راه بدیم. و الا اگر در موضوع تبدل راه پیدا کنه، دیگه ما حرکت نداریم بلکه کون و فساد داریم. خب چندمو کسی میگه این موضوع ثابت هیولا باشه که امر واحدی است و صور نوعیه روی همین هیولا تبدل پیدا کنن، پس ما در خود همین شیء خارجی هم واحد ثابت رو که هیولات داریم، هم واحد متغیر رو که عبارت از صوره داریم. جواب میدن و وحدت الهیولا جنسیتون، این نمیتونه ضامن بقای موضوع باشه، چون باید موضوعی که باقی میمونه وحدت شخصی داشته باشه. وحدت جنسی تقریبا مثل کثرته. خب یکی کسی ممکنه بگه طبیعت خودش موضوع ثابت باشه یا نفس موضوع ثابت باشه، طبیعت در موجوداتی که طبیعیان، نفس در موجوداتی که نفسانیان. جواب میدن و طبیعت و کمامره متجددت، اینم نمیتونه موجود ثابت باشه چون متجدده. پس ناچار موضوعی که باقی میمونه همینه، فلابد من واحد ثابت ین حفظ بهی اصل و طبیعت و سنخها معتبدل خصوصیات ها. پس یه واحد ثابتی لازم داریم که به توسط این واحد ثابت اصل طبیعت و سنخ طبیعت حفظ بشه، ولی خصوصیات طبیعت متبدل بشه. و اون امر واحدی که میتونه اصل طبیعت رو حفظ کنه همون موجود عقلی، فثبته که موجود عقلی داریم. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، می‌فرمان که طبیعت به دو چیز وابسته است. بعد از اینکه ثابت کردن که عقلی داریم و ثابت هم هست که موجودات مادی در خارج داریم، می‌خوان نتیجه بگیرن و اون نتیجه اینه که طبیعت هر موجودی از موجودات خارجی وابسته به دو چیزه. یکی جوهر عقلانی که همون رب النوعه، یکی جوهر مادی که این طبیعت با ماده این جوهر مادی رو ساخته. این طبیعت در واقع واسطه بین این دوتاست، یعنی از اون رب النوع فیض میگیره و به این موجود میرسونه. فیضی که از رب النوع سرازیر میشه از طبیعت وارد میشه و این موجود طبیعی از طریق طبیعتش فیض میگیره. خب حالا این موجوده، این طبیعت با اون جوهر عقلانی اتحاد داره، به طوری که ذات طبیعت، ذات اون جوهر عقلانی و فعل طبیعت، فعل اون جوهر عقلانی به حساب میاد. این مطلب یه مقداری درکش مشکله، مگر اینکه از طریق تشبیه مطلب رو افاده کنیم. لذا وارد بحث تشبیه میشیم، یعنی مشبهون به رو ذکر میکنن. ببینید ما بنابر نظر مصنف دارای نفسی هستیم که این نفس مراتبی داره، مرتبه عاقله داره، مرتبه متوهمه داره، مرتبه متخیله داره، باصره داره، میاد پایین تر هاضمه داره، تا میرسه به مرتبه های مادون نباتی مثل حرارت و اینها. اینها رو هم مصنف جزء مراتب نفس قرار داده. هرچی که غیر بدنه و در بدن فعاله اسمشو میذارن مراتب نفس. خب حالا فرضاً بیاییم قاضی رو حساب کنیم. قاضی یک نیروی نباتیه، کارای نباتی انجام میده. این در واقع رابطه است بین نفس عالی انسان که عقلشه و اون موجود دانی که بدنه، درست مثل طبیعت که رابطه است بین عقل که رب النوعه و این موجودی که طبیعت در او داره فعالیت میکنه. همونطوری که این قوه هاضمه رابطه است بین نفس ناطقه، نفس ناطقه این نفس مؤنثه عاقله، همونطوری که این طبیعت، همینطوری که این قوه هاضمه رابطه بین نفس به ما هیه عاقله و بین این موجود طبیعی که خود بدن انسانه، همچنین طبیعت هم واسطه است بین اون رب و نو و این موجودی که طبیعت داره در او فعالیت میکنه. و همونطور که فعل حاضمه فعل نفس به حساب میاد، چون یکی از مراتب نفسه، به تعبیر ملا صدرا میگه نفس در مرتبه حاضمه داره هضم میکنه، نه چیزی دیگری غیر از نفس داره فعالیت میکنه، خود نفسه مرتبهش تنزل میکنه، در مرتبه حاضمه میشه حاضمه، در مرتبه باطره میشه باطره، در مرتبه سامعه میشه سامعه، در مرتبه عاقل هم که عاقل هست. همین نفس مراتبش عوض میشه. پس حاضمه هم عین نفسه منطقه با تنزل. پس فعلش هم فعل نفس به حساب میاد، ذاتش هم ذات نفس به حساب میاد. همچنین این طبیعت که تنزل یافته از اون رب و نوعه، ذاتش ذات اون رب و نوع به حساب میاد، فعلش هم فعل همون رب و نوع به حساب میاد. درست همونطور که درباره قوه هاضمه و نفس گفتیم، همونطور که قوه هاضمه ذاتش ذات نفس ناطقه است و فعلش هم فعل نفس ناطقه به حساب میاد، منتها با تحفظ این که قوه هاضمه تنزل یافته است، نفس ناطقه اون مرتبه عالی به حقیقته. همچنین هم طبیعت ذاتش ذات اون عقل مدبره و فعلش هم فعل اون عقل مدبره، باز با تحفظ بر این که این طبیعت تنزل اوست و او حقیقت این طبیعته. با حفظ این مراتب میتونیم بگیم این ذات همون ذاته، فعلش هم همون فعله، منتها با حفظ مراتب از کردن، نه که ما بگیم طبیعت این ذات عقل در همون مرتبه که عقل داره. اینو کسی نمیگه، عاقل این حرفو نمیزنه که طبیعت با عقل یکی باشه. طبیعت تنزل یافته عقله ولی ذاتش همونه، یعنی همون عقله، وقتی شما تنزلش بدید میشه طبیعت. همونطور که ملک اجتهاد وقتی تنزلش بدید میشه این نوشته هایی که در رساله هست، یا صداهایی که کلماتی که مجتهد برای تبیین مسئله میگه، این همون ذات نوشته ذاتش با اون ذات ملکه، همچنین گفته مجتهد ذاتش با اون ذات ملکه یکیه. تفاوت اینه که اون تنزل یافته است، به صورت مادی در آمده است، توش صدا هست، توش مرکب هست، با قلم نوشته میشه، اون یکی حقیقت این چیزا رو نداره، این نور مادی رو نداره. طبیعتا این چنینه، وقتی تنزل پیدا میکنه در ماده حلول میکنه، در حالی که اون عقل در ماده حلول نکرده بود. خب پس توجه کردیم که طبیعت رابطش هم با اون جوهر عقلانی هست، هم با این جوهر مادی هست، و گفتیم طبیعت به خاطر اینکه تنزل عقله، ذاتش همون ذات عقله، فعلش هم همون فعل عقله، با طبیعی که شد دیگه مسئله فکر میکنم روشن شده باشه. فطبیعت و ینتظم و ذاتها من جوهر ثابت عقلانی و جوهر متجدد حیولانی. طبیعت ذاتش منتظم میشه قد از دو جوهر، یعنی بین دو جوهر واسطه میشه، یکی جوهر ثابت عقلانی که همون رب النوعه، دیگری جوهر متجدد حیولانی که این موجود مادی خارجی است. فلا محال یکون الطبیعه متحده تل وجود به ذالک الجوهر. طبیعت وجودش با وجود اون جوهر عقلانی متحده، ذالک الجوهر یعنی جوهر عقلانی، نه جوهر متجدد حیولانی. جوهر متجدد حیولانی که خودشه، خودش با ماده دوتایی این جوهر دارن تشکیل میدن، اون دیگه بحثی نداره، مسلمه که متحده، بلکه بالاتر از اتحادن خودش هست. اما میخوام بگیم متحد است با ذالک الجوهر، یعنی با اون جوهر عقلانی. اتحادش هم اتحاد حسی نیست، اتحادش با اون جوهر متجدد حیولانی حسیه، حلول کرده در مادهش و با او یکی شده. اما با جوهر عقلانی اتحاد حسی نداره که به هم ارتباط داشته باشن، انضمام داشته باشن، یا حلول باشه، اتصال باشه، این چیزا نیست، بلکه اتحاد معنوی است. یکون و ذات این طبیعت ذات عقل و فعل این طبیعت فعل عقل، در حالی که اون عقل عقلی است و این طبیعت حسی است. با وجود اینکه یکی عقلی است یکی حسی، اما ذات اون حسیه ذات عقلی به حساب میاد، فعل اون حسیه فعل عقلی حساب میاد. علت تفاوتشون اینه که یکی حقیقت یکی رقیقت. اگر یکی عقلی یکی حسی است، نه به خاطر اینکه وجودشون فرق میکنه، فعلشون فرق میکنه، ذاتشون فرق میکنه، نه، به خاطر اینکه یکی حقیقت یکی رقیقت. شدت و ضعف فرمید از نظر ماهیت و ذات یکی هست. نه الهیال هر دوشون ماهیت انسانی رو دارن، هر دوشون ماهیت انسانی دارن. رب النوع هم رب النوع انسانه، این موجودات مادی هم موجودات مادی انسانن. هر دو برشون حمل میشه، انسانون به حمل شایه، چون بر هر دوشون انسانون به حمل شایه حمل میشه، با توجه به اینکه در هر حمل شایه این موضوع مصداق است برای محمول، که این مهمه، در هر حمل شایه این موضوع مصداق است برای محمول، پس هر دوی اینها مصداق میشن. همون موجود عقلی که موضوع قرار گرفته برای انسان، همین موجود مادی که موضوع قرار گرفته برای انسان، و انسان بر هر دو به حمل شایه حمل شده، هر دوشون مصداق میشن برای انسان، هر دوشون مستاق میشن. این ماهیت انسان در هر دو هست، هر دو این ماهیت رو دارن. بله، نمیخواستم این بحث رو مطرح کنم، دیروزم خیلی از آقایون اصرار داشتن، ولی خب بالا بالاخره رسید بحث، خودش منتقل شد، بی اختیار بالاخره بحث اینجا منجر شد، لذا مطرحش میکنم. مشکلی که ما در این استدلال داریم، استدلال هم تموم شد دیگه، مشکلی که ما در این استدلال و استدلال بعدی و بدتر داریم اینه که در این استدلال تمام نکته بس همینیست که الان اشاره کردم، که ما با این استدلال وجود عقل رو اثبات کردیم، ثابت کردیم عقلی داریم و ثابت کردیم این عقل مرتبط به این افراد مادی هم هستند. اما چیزی که میتونه برای ما ثابت کنه که اون عقل از افراد این ماهیت هم هست، این مهمه، ولی ربانو بودن ثابت نمیشه. اگر ما ثابت کنیم یه عقلی هست در خارج که این موجودات انسانی رو تدبیر میکنه، ثابت نمیشه که ماهیت اون عقل ماهیت انسانه تا بشه رب و نوع انسان. یه عقلیست ماهیت خودشو داره، انسان هم ماهیت خودشو داره، به او اجازه داده شده که اینو تدبیر کنه. و دلیل هم همونجوری توجه شدیم بیش از این اثبات نکرد، بیش از این اثبات نمی کنه. ما برای این که اثبات کنیم که اون عقل هم از همین ماهیتی است که این افراد مادی از اون ماهیتن، از طریق هم شروع میکنیم، هم میکردن شده کردن، میگیم انسانون که کلی طبیعی است و اشاره به ماهیت داره، هم میتونه حمل بشه بر این انسان عقلی، هم میتونه هم بشه بر این افراد مادی، و حملن به نحو حمل شایعه، حمل شایه هم دلیل بر اینه که موضوع مصداق محموله. پس در این حمل هایی که ما میکنیم، موضوع ما که این موجودات مادی هن مصداق انسانانن، و همچنین موضوع دیگرمون که اون موجود عقلیست نیز مصداق انسانانه، هر دو مصداق انسانن، و انسان به عنوان حمل شایه و به عنوان ماهیت بر هر دو حمل میشه. پس هر دو دارای ماهیت انسانی هستن. اگر اون عقل دارای ماهیت انسانی است، رب و نوع انسان به حساب میاد. تنها مشکلی رو که تنها راهی که میتونیم باش مشکل حل کنیم همین راه حمله، و الا همونطور که توجه کردیم این استدلال نتونه ثابت کنه که این موجود عقلانی رب النوعه، فقط ثابت کرد که عقلی هست و این عقلم داره دخالت میکنه، تأثیر میکنه در اون موجودات مادی. اما اینکه ماهیتش با این ماهیت مادی ها یکیه تا رب النوعه حساب بیاد، یا ماهیتش جداست و رب النوعه نیست، اصلا در این استدلال بحثی نشده بود. و اشکالی هم که از اشکال عمدن همینه که شما عقل رو اثبات کردید و ما از طریق دیگر عقل رو اثبات میکنیم، اختصاص به این نداره، اما رب و نو بودن رو اثبات نکردید. جواب همینه که ما میتونیم ماهیت انسانان رو حمل کنیم بر هر دو فرد، هم فرد عقلی هم فرد مادی، و این حمل حمل شایعه و در هر حمل شایعه موضوع مصداق است برای محمول. پس انسان عقلی و انسان مادی هر دو مصداقن برای انسانان طبیعی. انسانان طبیعی که کلیه طبیعی ماهیته، این هر دو مصداق این ماهیتن. اگر هر دو مصداق این ماهیتن یعنی هر دو این ماهیت رو دارن. پس عقلم دارای این ماهیته، موجودات مادی هم دارای این ماهیتن. اگر هر دو یه ماهیت دارن، اون رب و نو اینا هم مربوب ها هستن، اینا هم اصلا هستن، اون رب و نو اینا هم اصلا. این تنها استدلالی که این منشأش هم اتحاد در ماهیت، منشأش هم اتحاد در ماهیت دیگه، هم جایزه به اونم میشه گفت انسان، به اینم میشه گفت انسان، هم جایزه. اگه جایزه حمل شایع هم هست، حمل شایع این خاصیت داره جرسیت. خب این رو، این جواب رو قبول نکرده، گفتن انسان بر اون موجود عقلی حمل میشه، بر این موجود مادی هم حمل میشه، ولی کی گفته در هر دو هم شایع؟ در دومی هم شایع، یعنی بر انسان مادی هم میشن به حمل شایع، حمل ماهیت هست بر مصادیق. در اولی شما از کجا تونستین ثابت کنید؟ ما نمیگیم هست یا نیست، ولی از کجا تونستین ثابت کنید که حمل انسان بر اون موجود عقلی هم حمل ماهیت بر مصداق، شاید حمل مفهوم بر مصداق باشه؟ اگه حمل مفهوم بر مصداق باشه، نمیتونید ثابت کنید که ماهیت اون عقل هم ماهیت همین محمولشه. مفهوم مثلا فرض کنید که بر وجود، مفهوم وجود هم میشه، میتونیم بگیم این وجود مصداق ماهوی هست برای مفهوم وجود؟ نه، مصداق مفهومی هست ولی مصداق ماهوی نیست. پس حمل انسان هم بر اون رب و نو درسته، هم بر این موجودات مادی. بر این موجودات مادی بدون شک، همونطور که جستجو کردیم تفاوت کردیم، هم حمل شایع. ولی اون حمله بر موجود عقلی رو شما چجوری ثابت میکنید که حمله شایعه؟ شاید اینجا حمله اولی باشه، حمله مفهوم بر مفهوم باشه، حمله مفهوم بر مصداق خودش باشه، نه حمله ماهیت بر مصداق خودش. پس نمیتونیم ثابت کنیم که رب و نود داریم. تمام این استدلال بعد و بعدی هم مبتلا همین اشکارن که من دیگه تکرار نکنم. اون استدلال ها همین هست. میخواستم آخر سر بعد از این که حرکتر خوندم هستم که حالا مخاطبتن گفتم. هر سه مبتلا به همین اشکالن که عقل رو اثبات میکنن ولی رب و نو بودن این عقل رو اثبات نمیکنه. رب و نو بودن متوقف بر اینه که ماهیت اون عقل با ماهیت این موجودات مادی یکی باشه. اگر ماهیت اون عقل با ماهیت موجودات مادی یکی شد، اون وقت اون عقل میشه رب و نو اینا. ولی اگه ماهیتش متفاوت بود، اون یه عقلی است به جای خود، اینا یه موجودات به جای خود، اون در این تاثیر میکنه. رب و نو بودن ثابت نمیشه. رب و نو بودن متوقف بر اینه که هر دو ماهیتشون یکی باشه، هم اسنام هم رب و نو در یه ماهیت باشه. و این رو از طریق حمل اثبات کردن با ما توجه کردیم که حمل مثبت مطلب نیست، چون نتونستیم ثابت کنیم که هم در همه جا شایعه، شایعه در این اولی و ذاتیه. خب اینم تتمه بحث بود که باید آخر این اشراق مطرح میشد، یعنی در وقتی این که دلیل سوم خوندیم مطرح کردیم. یعنی خوب دیدم اشکال میکنن آقایون، عجله کردن زودتر گفته میشه. مناسبتش با جوهر مادی اینه که خودش در این جوهر مادی حلول کرده و در اون رو میسازه، یه جزء این جوهر مادی خودشه. مناسبتش با اون جوهر عقلانی تنزلیه که از این جوهر عقلانی زده، با هر دو مناسبته. مثل همین نفسی که عرض کرده، نفس قوه قاضیه حلول کرده در تمام بدن. قوه قاضیه رو معتقدن که در تمام بدنه، در معده تنها نیست، در معده اصلشه ولی در تمام بدن هست. حالا این بیان داره که به جای خودش باید بیان بشه، انشالله میاد در مشهد ثالث بیان این مسائل میاد که قوه قاضیه جاش کجاست و متصرف فیه جاش و چیه، این انشالله بعدم بحث میشه. ولی قوه قاضیه حلول کرده در تمام بدن، پس با بدن ارتباط داره از ناحیه حلول. بالاخره تنزل نفس هم هست، با نفس هم ارتباط داره از ناحیه تنزل بودن، تنزل بودن. نه نمیشه با بله، ماهیت همه ما با خدا یکی میشه، چون بنابرای نظر عرفان و بنابرای نظر خود حکمت متعالیه در وقتی که وارد بحث عرفانی میشه، همه موجودات جهان تنزل یافته خدا هستن. اگر تنزل، اگر نازل با اون راقی ماهیتشون یکی باشه، لازمه چونه که خدا ماهیت همه موجودات داشته باشه، در حالی که اصلا ماهیت نداره. اصلا هر چی تنزل پیدا میشه ماهیت غلیظ‌تر میشه، یعنی حد بسته تر میشه. اون اولی، اولی که تنزل نکرده خداست، حد نداره. تنزل اولی حد مختصر، تنزل بعدی حد رو بیشتر میکنه تا میرسه به اون آخر که حدش خیلی دیگه فشرده و زیاد و غلیظ میشه. از حدا فرق میکنه، همونطور که اشاره کردم. ما نمیتونیم بگیم اون عقل عالی که حقیقت با این انسان دانی که تنزل حقیقت ماهیتشون یکیه، اگر سعه وجودیشون فرق میکنه پس ماهیتشون فرق میکنه. اتحاد حقیقت و حقیقت چرا؟ یعنی اتحاد حقیقت و حقیقت به معنی اتحاد ماهیت نیست. اتحاد حقیقت و حقیقت بین اون اصل و تنزل هست، ولی اتحاد حقیقت و حقیقت به معنی اتحاد ماهیت نیست. ما اتحاد ماهیت لازم داریم برای رب و نبوده. اتحاد حقیقت و حقیقت کافی نیست. این اتحاد حقیقت و حقیقت رو داریم ولی کافی نیست. اون اتحادی که لازمش داریم اتحاد در ماهیتی که اون نمیتونه اثباتش کنیم. نمیگیم هست یا نیست، نمیتونیم اثباتش کنیم. این ادله اثبات نکرد و دنبال دلیل دیگه میگردیم. از طریقت ثانیه، طریق دوم، از راه ادراکه. یعنی حد وسط ادراک رو ما در دلیل میاریم و به توسط دلیلی که حد وسطش ادراکه به مثل افلاطونیه میرسیم، یعنی مثل از طریق این دلیل اثبات میکنیم. بیان مطلب به همین صورتی که خودشون مطرح کردن به همون صورت و به همون ترتیب هم عرض میکنن. میفرمان که هر طبیعت نوعی دارای انهایی از وجوده، هر طبیعت نوعی دارای انهایی از وجوده. یعنی برای هر طبیعتی سه نحوه وجود ما داریم. مشا میگن دو نحوه، ما معتقدیم سه نحوه. یکی نحوه مادی شی در خارج، یکی نحوه مثالی شی در عالم خیالمون، یکی نحوه عقلی شی در تعقلمون. در خودمون اگه بخوام حساب کنیم بیرون کار نداشته باشیم. یه نحوه مادی داریم که یا اون امر خارجی است یا اون صورت محسوسی است که پیش ما آمده، اون مادیه. تا وقتی این کتاب جلوی ماست این کتاب رو میبینیم، صورت مبصری ازش داریم. این صورت مبصر امر مادیه، لذا اگر این ماده کنار رفت صورت مبصر باطل میشه. اگرچه تو ذهنمون یه صورتی میمونه ولی اون دیگه صورت مبصر نیست، اون صورت خیالیه. این صورتی که مبصره تا وقتی حاصله که این کتاب جلوی من باشه و چشمم باز باشه ببینمش. به معنی که چشمم بستم یا کتاب از کنار من بردن دیگه اون صورت مبصر باطل میشه. پس صورت مبصر مادیه که با رفتن ماده باطل میشه. یه صورت خیالی دارم که مادرم ببرید چشمم میتونم ببندید بازم ببینید اون صورت خیالی هست. این صورت خیالی موجود مثالیه که مادر رو نداره ولی عوارض مادر رو داره، یعنی مثلا رنگ رو داره، قد رو داره، وضع رو داره و بالاخره عوارض مادر داره ولی خود مادر نداره. یه صورت عقلی هم دارید که تعقل میکنید کتاب رو، در اون تعقل دیگه رنگ و اینها ملحوظ نمیشه، لذا اون صورت عقلیتون با هر رنگی سازگاره. صورت خیالی بستگی داره به اینکه از چه رنگی گرفته شده، با همون رنگ سازگاره و رنگ دیگه صرف نمیکنه. جزئیه، صورت جزئیه، فقط بر همون صورتی که شما گرفتید بر همون صورت با همون خصوصیات صرف میکنه، دیگه بر صورت دیگه صرف نمیکنه. اما صورت عقلی اینطور نیست، کلیه، با همه رنگ ها سازگاره، با همه قد ها سازگاره، با همه وضع ها و عین ها و متا ها سازگاره. یعنی یه صورتی است کلی که بر همه این صور میتونید تطبیقش بدید. از هر موجود طبیعی در عالم ما، در عالم نفس ما سه تا وجود داره، یکی وجود مادی، یکی وجود مثالی، یکی وجود عقلانی. ما میخوام ثابت کنیم که در خارج هم این سه تا نمونه وجود هست، یه وجود مادی که میبینیمش، یه وجود مثالی که مربوط به عالم مثالی که این خیلی مورد نظر ما نیست، یه وجود عقلی که مربوط به عالم عقله و همون رو ما میخوام رب و قرارش بدیم. الان تمام بحث ما به این صورت شروع میشه که اولا ثابت کنیم که ما سه نوع موجود داریم، برای هر موجودی سه نحوه وجود داریم. این سه نحوه وجود در ذات خودمون، در نفس خودمون اول تصور کردیم، این درسته. میایم بیرون از خودمون هم تصور میکنیم، میبینیم که موجود مادیش بیرون خودمون هست. موجود مثالیش رو که حالا الان بحثی درش نداریم، اونم به جای خودش اثبات میکنیم. میمونه موجود عقلی. موجود عقلی رو الان ما ثابت میکنیم با بیانی که خواهیم گفت. اگر موجود عقلی ثابت بشه رب النا ثابت میشه. توجه کنید رب النا با ثابت نمیشه با همون بیانی که گفتم، موجود عقلی ثابت میشه. ولی اینکه این موجود عقلی همین ماهیت موجودات مادی رو داره این رو نمیتونیم اثبات کنیم، اصلا تو دلیلم به این مسئله پرداخته نمیشه. حالا نحوه بیان ایشون چطوره؟ نحوه بیان ایشون اینه که حکم رو اولا به صورت کلی مطرح میکنه، میگه توایع انها ایمن الوجود دارن، توایع کاری به انسان غیر انسان نداره، به طور مطلق هر طبیعت خارجی دارای انها ایمن الوجوده، انها نحوه مادی، نحوه مثالی، نحوه عقلی. بعد این مسئله رو انسان پیاده میکنه و تمام بحثش رو انسان هست تا آخر. می‌فرماید که انسان یه موجود مادی داره، همین انسان‌هایی که ما می‌بینیم دارای عوارضن که موجودات به شرط شیء‌اند، ماهیت به شرط شیء‌اند، یعنی انسان با شرط این عوارض در خارج است. یک انسانی هم داریم که لا به شرطه، اینم در خارج است. یه انسانی داریم که لا به شرطه، مثل که ازش تعبیر می‌کنیم به کلی طبیعی که با تمام این موجودات سازگاره، یعنی در خارج به نظر کسانی که اصالت الماهوی هستن موجوده، به نظر ما که اصالت الوجودی هستیم این ماهیت و این کلیه طبیعی وجود به ذات نداره، وجود به لحرز داره، در خارج موجود نیست مگر به لحرز، یعنی به لحرز وجود به واسطه وجود، ولی بالاخره خارجیه. حالا چی جور خارجیه؟ به لحرز خارجیه. پس اینم حد شوشنه، افراد انسان رو در خارج داریم، یعنی ماهیت های به شرط شی. کلی طبیعی رو که عبارت از ماهیت لا به شرط، اونم در خارج یا داریم به ذات بنابر قولی یا داریم به لعرض بنابر قول ما. میام سراغ سومی. سومی انسان کلی هم داریم. توجه کنید انسان کلی منظور انسان مقید به کلی نیست که بشه کلی عقلی و اصلا در خارج نباشه، اون که اصلا بحثی درش نیست، همه میدونیم عقلیه. انسان مقید به کلیت، این هیچ وقت هم بزرگ هم صدق نمی کنه، اینجور انسانی به هیچی هم نمیشه جز به خود انسان کلی. این مثلا منظور ما نیست، ایشون که میگه انسان کلی منظورش انسان مقید به کلیت که اصطلاحا اسمش میذاریم انسان کلی نیست، منظورش انسان کلی یعنی انسان قابل صدق بر کثیرین که با همه این کثیرین بسازه، در حالی که کثیرین دارای اوصاف مختلف هستن این با همه اون مختلفات بسازه. و اصلا کلن اینطوره که وجود عقلی با مختلفات میسازه، وجود مادی نمیسازه. مثلا فرض کنید شما در ذهن خودتون میتونید دیوار سفید و سیاه رو یه جا تصور کنید، در خارج نمیتونید یه دیوار سفید و سیاه کنید، ولی در ذهنتون میتونید یه دیوار رو هم سفید تصور کنید هم سیاه در یه آن. بله؟ چرا؟ در ذهن میتونید، در ذهن میتونید، چون ذهن ظرف وسیع تریست، به خصوص عقل، به خصوص بخش عقل ذهن، بخش عقلی ذهن که خیلی وسیعه، همه اینا رو با هم تصور میکنه، یعنی هم وجود سفیدی رو هم سیاهی رو روی یک موضوع تصور میکنه، در خارج روی موضوع واقع نمیشه ولی در ذهن واقع میشه. خلاصه سفیدی و سیاهی تو ذهن جمع میشن، یعنی در وجود عقلی جمع میشن، در وجود مادی جمع نمیشن. و عقلی، موجود عقلی نسبت و نسبتش به مختلفات علی‌السواء، این موجود عقلی بر همه این موجودات مادی خارجی قابل حمله، هم با اونی که قد یه متری داره، هم با اونی که قد یه متر و نیمی داره، هم با اونی که رنگ سفید داره، هم با اونی که رنگ زرد یا سیاه داره، بر همه قابل حمله، پس بر همه مختلفات حمل میشه. ما یه همچین انسان عقلی داریم. حالا بحث اینه که این انسان عقلی تو ذهن ما که حتما هم هست یا در خارج هم هست، در ذهن ما که انسان عقلی هست اون بحث درش نداریم، میخوام ببینیم در خارج هم هست یا نه. پس تا اینجا توجه کردید که موجود عقلی رو اثبات کردیم، همونطور که موجود مادی رو اثبات کردیم، موجود کلی طبیعی رو اثبات کردیم، رسیدیم موجود عقلی رو اثبات کردیم که موجود عقلی داریم که بر تمام این موجودات مادی با داشتن اختلافات حل میشه و نسبت این موجود عقلی به تمام این مختلفات علی‌السواء است. این رو ثابت کردیم. حالا فقط مونده این که ببینیم این موجود عقلی در بیرون ذهن ما هست یا نه. در درون ذهن ما هم که موجود عقلی هست، بیرون ذهن ما هم هست یا نه. اگه ثابت کنیم که در بیرون ذهن ما این موجود عقلی هست، دیگه وجود عقل در خارج ثابت میشه و ما به مطلوب خودمون میرسیم. و توجه کردیم به رسیدن به این مسئله از طریق حد وسط ادراک بود که شروع کردیم به ادراک و بعد از ادراک آمدیم بیرون ادراک، در بیرون ادراک همون موجوداتی رو که در ادراک داشتیم یافتیم. بله؟ نه، این موجود به شرط لا نیست، مگر به شرط لای از ماده باشه. مگه به شرط لای از ماده باشه؟ بله، به شرط لای از ماده هست، یعنی عقلیه. اما به شرط لای از عوارض به این معنا که هیچ یک از عوارض، به شرط لای از عوارض به این معنا که عوارض نداره هست، ولی به شرط لای از عوارض به این معنا که با هیچ کدام نسازه نیست. نه، به شرط لای از عوارض که با عوارض نسازه نیست، چون بر همه عوارض هم میشه، بر همه موجوداتی که دارای این عوارضن هم میشه. به شرط لای از ماده و به شرط لای از عوارض ماده، یعنی هیچ کدام نداره، نه با هیچ کدام نمیسازه، چرا با همه میسازه؟ خب اینو ایشون ثابت کنه که در خارج هست. ابتدا اینطوری بیان میکنه، میگه که این موجود عقلی جوهره، بلکه جوهریت این موجود موجودات مادی هم به توفیل اوست، نه یه جوهر معمولیست، جوهریست که این جوهرهای عادی که شما قبول میکنی جوهریتشون رو همه به توفیل او جوهرن، اصلا جوهر مهمیه. خب اگر اون جوهر در ذهن من و شما باشه، قبلا گفتیم آن چه که در ذهن ماست کیفه، علم دیگه، علم هم بس مقوله کیفه، یلزم که اون چه که جوهر است بلکه حقیقت الجوهر است کیف باشه در واقع. اگر فقط در ذهن من باشه، در خارج نباشه، یلزم که کیف باشه. و چون این مطلب باطله، ما اون کیف رو در ذهن خودمون باقی میذاریم، میگیم یه جوهر هم در خارج داریم، یه جوهر عقلانی، یه جوهری، یه کیفی در خارج در ذهنمون داریم که به مرتبه عقل رسیده، صورت معقوله شده و این انسان عقل، انسان خارجی رو حکایت میکنه. این یه صورتی که ما در عقل داریم، اون در جای خودش محفوظ میذاریم. بعد میام در خارج هم ثابت میکنیم که یه عقلی داریم که او جوهر است، بلکه جوهرهای دیگه به توفیل او جوهرند. اینو دیگه نمیبریم تو ذهن، چون اگر ببریم تو ذهن لازم میاد که همین چیزی که جوهر است بلکه جوهریتش هم قویست بیاد بشه کیف، بشه عرض، و این باطله که جوهری کیف بشه یا عرض بشه. پس ناچار اون جوهر باید در بیرون بمونه. توجه شده ایشون یه مطلبی رو آورد که تقریبا مسلم گرفت، ولی در استدلال بحث نشد. ما اون جوهریت این موجوده، این هیچ اثبات نکرد، جوهریتی موجود اثبات نشه، ولی جوهریتی مفروغ هم گرفت که این موجود عقلانی باید جوهر باشه، به دلیل اینکه موجود مادیش که جوهره، اون موجود کلی طبیعیش هم که جوهره، این یکی هم که از همونه منطقه وجودش عقلی شده، پس این هم باید جوهر باشه. بله؟ فرقش با کلی طبیعی در اینه که این وجود عقلی داره، کلی طبیعی وجود مادی خارجی داره. کلیه طبیعی وجود مادی خارجی داره، ولی این وجود عقلی داره. ولی
خارجی.
اینم خارجیه.
خارجیت هم ظاهرا تابع میشه.
تابع چی شد؟ نه الان عرض دارم میکنم، اینجوری داریم اثباتش میکنیم که این موجود خارجی جوهره. برای همین موجود خارجی عرض کردیم سه نحوه وجود داریم، همونطور که برای موجود ذهنی خودمون سه نحوه وجود داشتیم، برای وجود نفسانی سه نحوه وجود داشتیم، برای خارجی هم سه نحوه وجود. پس خارج جوهر، اولی جوهره که مادی باشه، جوهری رو در تمام اینا حفظ کنیم، اولی جوهر، دومی هم که کلی طبیعی جوهر، پس سومی هم باید جوهر باشه. سومی اگر جوهره باید کاری کنیم که بیرون ذهن باشه، اگه بره درون ذهن میشه کیف، پس باید بیرون ذهن باشه، اگه بیرون ذهن میشه همون سفر. اینه که اثبات کردیم که ما سه نحوه به نحوه وجود داریم، وجود ذهنی داشتن و سه نحوه داریم، و این که در خارجم نظیر اون ذهنی ها رو داریم، اینم تقریبا ثابت شده است. چون که ذهن ما اگر خودش بسازه حرفی نیست، ولی چون حکایت از خارج میکنه، اگر ما سه تا حاکی داشته باشیم در ذهن، سه تا محکی داریم در خارج، تطبیق ذهن و خارج دلالت میکنه بر این که اگر در ذهن ما سه تا حاکی هست، یکی موجود به وجود مادی، یکی موجود به وجود مثالی، یکی موجود به وجود عقلی، در خارج هم سه تا محکی هست. تطبیق ذهن خارج اینو میگه، طبق وجود ذهنی که ما داریم همینه که داریم میگیم چه هست. اون قوه خیال این کارو میکنه، قوه خیال این کارو میکنه، قوه عقل این کارو نمیکنه. اینا رو ما طبق مفروضات خودمون داریم بحث میکنیم. ببینید اون چه که ما گفتیم اینه که خیال میتونه اگر مواد خارجی رو بهش دادی خودش یه چیزی سرهم کنه و یه ترکیبی رو بسازه، تازه مادهشون باید از خارج بگیره، خودش نمیتونه ماده جعل کنه، فقط ترکیب کار خودشه. عقل این کارو نمیکنه، فقط خیال این کارو میکنه. پس اگر شما بتونید در موجود عقلی تشکیک کنید، در موجود خیالی تشکیک کنید شاید، اما در موجود عقلی دیگه تا جای تشکیک نیست. اگر ما یه صورت عقلی داریم که حاکی از وجود عقلی است، در خارج هم باید یه موجود عقلی داشته باشیم. این طبق مبانی خودمونه. حالا اگه اشکال داره، اشکال در مبناست. ولی ببینید الان ما ثابت کردیم که سه تا حاکی در نفس ما هست. یه حاکی صورت محسوس است که مادیه، یکی صورت خیالی است که مثالیه، اینجا تصرفات اگه بگید ممکنه بله خیال تصرف میکنه، یکی صورت عقلی است که مجرده، اینجا تصرف نیست، در اون محسوسه تصرف نیست، در معقولم تصرف نیست، فقط در مثالی احتمال تصرف است، اونم نه در اصلش، در ترکیبش. اگر سه تا حاکی در صفحه نفس ماست، سه تا محکم در بیرون باید باشه از باب تطابق ذهن خارج. نمیشه گفت در خارج سه تا نیست. اون وقت اون خارجی رو، سومی رو اگر در خارج قرار بدیم، همون موجود عقلی رو در خارج قرار بدیم، زبان رو ثابت میشه. اگر در خارج قرار ندیدیم، آوردیمش کردیمش تو ذهن، همونطور که تو ذهنم هست، اون جوهر رو کیفش کردیم، جوهر رو عرض کردیم، اون وقت چیزی که عرضه جوهر دیگه نیست، فکیفه به این که تأمین کننده جوهریت مادونش باشه، خودش جوهر نیست، چگونه میتونه مادونش رو جوهر کنه و مادون به توفیل او جوهر بشه. پس برای این که جوهریتش به هم نخوره، باید او رو ذهنی قرارش ندیم، خارجی قرارش بدیم. توجه کنید همه مسائل درست شد. یعنی ایشون از طریق ادراک ثابت کرد که ما سه نحوه وجود داریم، بعد آمد تو خارج ثابت کرد که این سه نحوه در خارج هم هستن. سومی رو که موجود عقلی بود، یه مقدار در شک راه پیدا شد، این رو کامل وارد اثبات شد، چون مورد نظرش هم بود، بیشتر روش سرمایه رو گذاری کرد، گفت این موجود اگر فقط در همون عقل باشه، چنانچه مطمئنن هست، لازمش اینه که کیف باشه، در حالی که ما میدونیم این موجود جوهره، پس باید در خارج هم باشه. دیگه چیزی باقی نمون جز همون اشکالی که عرض کردیم، که شما وجود عقل رو اثبات کردید، ارتباط عقل رو با این موجودات مادی رو اثبات کردید، ولی هم ماهیت بودن، متحد الماهیه بودن اون عقل با این موجودات چطوری اثبات میکنید؟ این رو اثبات کنن از طریق حمل اثبات میکنن، حمل به اون اشکالی رو که عرض کردیم. از طریقت الثانی من جهت الادراک و هیان لطبای نوعیه انها اون من الوجود و شهود، هر طبیعت نوعیه چند نوع وجود داره، بعضها حسیتون و بعضها عقلیتون. مثالشو دیگه نگفته چون مورد بحث نبوده، احتیاج نداشته. خب این مال ادراک و این همونطور که توجه کردید یه مسئله کلیه، این لطبای نوعیه اختصاص انسان نداده، ولی از لاشکه شروع میکنه همین مطلب رو با تفصیل بیشتر و با تطبیق بر انسان مطرح میکنه، که از اینجا همون مطلب گفته میشه منتها تطبیق میشه بر انسان. و لاشکه انه فی الوجود، یعنی در عالم خارج، شیئا محسوسا کل انسان مع مادته و عوارض المحسوسا من الکم و الکیف و الوضع و غیره، یعنی به شرط شیئه، مع مادته و عوارضه، یعنی به شرط شیئه. در خارج انسانی هست به شرط شیء، یعنی به شرط ماده و عوارض محسوسه من الکم بلکه فیول بده بخیره، که میشه شخص، شخص مادی انسان. و هاذا هو الانسان طبیعی که در خارج میبینیمش. این یه مسئله. مسئله بعدی و انها هنا، یعنی بازم در خارج، و باز لا شک که انها هنا، بازم در خارج شیئی هست که هو کل انسان، اونم مثل انسانه، مثل انسانه، یعنی هر طبیعتی میخواد باشه. ما به عنوان نمونه مثال زدیم انسان رو، کاف نشون میده که این انسان از باب نمونه داره ذکر میشه، نه منحصر باشه و به انسان منظورن حاله، مثل انسان در حالی که نظر به ماهیتش شود من حیثویه. من حیثویه یعنی چی؟ غیر ماخوذ ماهو، این بدل از من حیثیه یا بیان من حیثیه است. من حیثیه یعنی غیر ماخوذ ماهو ما خالته، اون مخالطاتش رو دیگه نگیرید، عوارضش رو که مخالطش اصلا نگیرید. من الوحده که در عقل وحدت داره، این ما انسان در عقل واحده، ول کسره در خارج، در خارج کثیره. این وحدت وصف انسانیست که در عقل باشه، کثرت وصف انسانیست که در خارج باشه. این اوصاف چیزهایی هستن که مأخوذن با انسان ولی در ذات انسان دخیل نیستن. این مأخوذات رو شما حس کنید، ندیده بگیرید. انسان من حیث هو ملاحظه بشه، یعنی این مأخوذات، این چیزهایی که با او هستن ملاحظه نشن به خارج. و غیر همام من الاعراض، و غیر همام من الاعراض، چندین بار عرض کردم کلیه طبیعی چگونه در خارج موجود. اگر اون رو توجه کرده باشید اینو نمیبرید اشته ذهن شاید، یعنی هاهانا یعنی در خارج. و غیر همام من الاعراض و هازا هو المعروف این در قوم بالکلیه طبیعی. البته این که میگم در خارج موجوده یعنی در خارج بالعرض موجوده، این دیگه محفوظ باشه، لازم نیست گفته بشه. چون ما اثرات الوجودی هستیم، اگه میگیم ماهیت در خارج یعنی بالعرض ما در خارجه، نه به ذات. و هذا هو المعروف عند القوم بالکلیه طبیعی. فقط علم تعنا این کلیه طبیعی غیر موجود است به ذات عندنا، به ذات غیر موجود است در خارج، بل بالعرض. این دو مطلب که انها هنا یعنی در خارج، ان فی الوجود یعنی در خارج، انسان محسوسی است، این اول مطلب. مطلب اول انها هنا شیئا که انسان طبیعی و کلیه طبیعی است، این مطلب دوم. سومی که مورد نظر ما و مورد حاجت ما اینه، و انها هنا بازم در خارج شیئا، انها هنا یعنی در عالم وجود، کار به خارج نداشته باشیم چون این دیگه نگیم در خارج، انها هنا در عالم وجود، چون بعدن بحثش میکنیم که این در خارج یا فقط در ذهن ماست. این الان ثابت نشده که در خارج، الان میگه انها هنا در عالم وجود، چه در ذهن چه در خارج. بعد میپردازیم ثابت میکنیم که در ذهن هم هست در خارج هم هست. انها هنا شیء، یعنی اون هاهنای قبل هم در عالم وجود بیاد مانع نداره، ولی منظور از اون هاهنای قبل عالم خارجه. همونطور که ان فی الوجودی که در اول گفتیم در خارج بود، هاهنای دوم هم در خارج، این هاهنای سوم میره در عالم وجود هر چه میخواد باشه، که بعدن اثبات میشه اینم در خارج. و انها هنا شیئا معقولا، بازم در عالم وجود شیء معقولی رو داریم که هو بکل انسان کلی. عرض کردم کلی، نه که قید کلیت رو داشته باشه که بشه کلی عقلی. انسان مغایر به کلی منظور نیست، انسان کلی یعنی انسان قابل صدق علا کثیرین، انسانی که با مختلفات سازگار باشه، نه انسان مغایر به کلی. انسان مغایر کلی صادق بر هیچی نیست، فقط صادق بر خودشه، صادق بر افراد نیست. کل انسان کلی که یشتره کفیل کثیرون، نه اون انسان کلی که فقط یه فرد داره و ها بل انسان کلی، بلکه انسان کلی که یشتره کفیل کثیرون که برش بر افراد کلن هم میشه. یشتره کفیل کثیرون و یهمل علال اعداد به هو، این و یهمل علال اعداد عطف تفسیری سر یشترک. اگر یشتره کفیل کثیرون پس یهمل علال اعداد به هو، اعداد یعنی افراد، بر افراد هم حمل میشه به حمل هوهو. حمل هوهو یا حمل مباتاتی، اون حملیست که احتیاج به تقدیر و اشتقاق نداره. وقتی میگیم زیدون عدلون، این احتیاج به تقدیر داره، یا باید تقدیر بگیرید زو رو تا بشه از زیدون زو عدلن، یا اشتقاق بیارید یعنی مشتق بیارید عدل رو بکنیدش عادل تا بشه زیدون عادلون. اما اگر گفتیم زیدون عادلون، نه احتیاج به تقدیر داره نه احتیاج به اشتقاق داره. اینو میگن حمل مباتات یا حمل هوهو. حمل هوهو به این مناسبت گفته شده که به جای موضوع میشه یه هوه گذاشت، به جای محمول میشه یه هوه گذاشت، گفت هوه هوه. زیدون عادلون یعنی هوه که زید باشه، هوه یعنی عادلون. پس به جای زید میشه یه هوه گذاشت، به جای عادل میشه یه هوه گذاشت. در چنین حالتی این حمل میگن حمل هوهو یا حمل مباتات. ایشون میگه ما یه کلی داریم، انسان کلی داریم که بر تمام افرادش به حمل هوهو یعنی حمل مباتات حمل میشه. ولا محال یکون مجردن، چون حمل میشه باید مجرد از خصوصیات باشه، چون اگر خصوصیت کذایی رو داشته باشه بر فاقد اون خصوصیت دیگه نمیتونه هم بشه، بر واجد خصوصیت مخالف هم نمیتونه هم بشه. اگر مثلا فرض کنید فقط واجد رنگ سفید باشه، این بر فاقد سفیدی یا بر واجد سیاهی نمیتونه هم بشه، در حالی که ما میبینیم بر همه افراد هم میشه. اگر بر همه افراد هم میشه معلوم میشه خصوصیتی هیچ کدومو نداره، چون خصوصیتی هیچ کدومو نداره با همه سازگاره. یکون مجرد از خصوصیات مادیه. چرا باید مجرد باشه؟ لکون این موجود کلی، این انسان کلی، متساو نسبه الی جمیع، یعنی جمیع افرادی که در خارج هست، ما اختلاف مقادیر این جمیع، اوضاع این جمیع و اشکال جمیع، ضمیر مؤنث ها برمیگرده به جمیع، چون منظور از این جمیع افراده، با اختلاف مقادیر این افراد، با اختلاف اوضاع و اشکال این افراد که هست، این کلی متساوی نسبت به همه هست، مع کونه متشخص است، با اینکه این کلی متشخصه، خود کلی شخصه، ولی همین شخص با شخصیتش با تمام این موجودات خارجی ارتباط مساوی داره، چون خصوصیات رو نداره با همه ارتباط مساوی داره. اگر یکی از این خصوصیات می‌داشت، فقط با صاحب اون خصوصیت مرتبط می‌شد، با فاقد اون خصوصیت یا واجد خصوصیت مخالف سازگار نبود، ولی میبینیم با همه سازگاره. از اینجا کشف میکنیم که دارایی هیچ یک از خصوصیات نیست. معکون این متشخصن به تشخص عقلی، با اینکه تشخص عقلی داره. خب اگر تشخص داره، چگونه با این همه متشخصات مخالف ساخته؟ جواب اینه، تشخصش تشخص عقلیه، تشخص مادی نیست. اگر تشخصش تشخص مادی بود، با مختلفات نمیساخت. تشخص عقلی با مختلفات میسازه، چنانچه اینو در بحث وجود ذهنی گفتیم که اگر امری تشخص عقلی داشت، با وجود شخصیتش با کثرات مادی میسازه، وحدت مادی با کثرت مادی نمیسازه، ولی وحدت عقلی با کثرت مادی میسازه. فإن التشخص العقلی جایز است که جمع بشود با تشخصات حسیه. فذلک، خب تا اینجا ثابت کردیم که یه وجود مفارقی و یه وجود مجردی که کلی است، یعنی قابل صدق علی کثیر نداریم. توجه کنید، کلی قابل صدق علی کثیرین، یهمل علی الاعداد به هو، ایشون در این عبارت از حمل استفاده میکنه. در دلیل قبل از حمل استفاده صریحا استفاده نشد، ولی در ذهن از حمل استفاده کرد. در این دلیل هم از حمل استفاده میکنه که از حمل میخواد استفاده کنه تا رب النبودن رو درست کنه، که بعد از کردیم به درد نمیخوره، کافی میشه. خب تا اینجا ثابت کردیشون که ما کلی، که انسان کلی که یشتر کفیر کثیرون داریم. حالا میخواد از اینجا بیان کنه که این کلی فقط در ذهنه یا در خارج من هست. اگر در ذهن باشه رب النا ثابت نمیشه، اگر ثابت کنه که در خارج هست رب النا ثابت میشه. ایشون تلاشش اینه که الان ثابت کنه در خارج هست تا رب النا ثابت بشه. فذلک الوجود المفارقی للانسان اما ان یکون فی النفس و فی الخارج، یا در ذهن یا در خارج. فاین کان فی النفس، اگر در نفس باشه مشکل داره، نتیجه میگیریم پس در خارج. دیگه در خارج بودن اثبات نمیکنیم، در نفس بودن باطل میکنیم، در خارج بودن خود ثابت میشه، احتیاج نداری در خارج بودن ثابت کنیم، در نفس بودن به این ترتیب ثابت میکنیم، باطل میکنیم، که این موجود نفسانی کیفه، کیف یعنی عرض، در حالی که اونی که میخواد تدبیر کند موجودات مادی رو جوهر است، زیرا که جوهریت این موجودات مادی رو داره تضمین میکنه، پس خودش اولا به جوهریته. اگر چیزی جوهر است دیگه نمیتونه کیف باشه، نمیتونه عرض باشه، پس نمیتونه ذهنی باشه. فامکان فی نفس یلزم که عرض جوهر باشد، عرضی که کیف است و علم است بیاد بشه جوهر، به خصوص جوهری که اصل حقیقت جوهر است، به خصوص عقلی که، به خصوص اون عرض بیاد بشه عقلی که، این سیما مربوط به جوهرن ها، یلزم کن دل عرض جوهرن، به خصوص یلزم که عرض بشود ماهو و اصل حقیقت جوهر، یعنی عقلی که اصل حقیقت جوهره، عقلی که جوهریت جوهر رو تأمین میکنه، عرض بیاد بشه این عقل، عرض بیاد بشه این چنین جوهری، اصل حقیقت جوهر است، اون حقیقتی که ثابت و مستمر است. فإن این حقیقت جوهر که همون عقل است، اولا بالجوهریت است از مادیات حسیه. اگر حقیقت بود نمیشه عرض باشه، عرض نمیتونه جوهر معمولی بشه، تا چه برسه عرض بیاد این حقیقت و جوهر بشه که اولا بالجوهریت است. بنابراین اون چه که در ذهن ماست عرض کیفه، و اینی که تدبیر کننده موجودات مادی و خارجی است جوهره، عرض جوهر نمیشه، پس اون ذهنی این خارجی نیست، این خارجی اون ذهنی نیست، دو تا موجودن، یکی در ذهن یکی در خارجه، اون ذهنی علم ماست، خارجی هم که موجود جداست در عبد نوعه. این تمام استدلال بود. بعد اشکالی وارد میشه که از ناحیه کلمات مشا اون اشکال اینجا در جلسه بعد از